بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم قال وللكلام رتبة خامسة من حيث إنه ليس بشيء زائد على ذات المتكلم يعرف من سر النفس الرحماني. دنباله فرمایش صدر قونبی بود در تفسیر فاتحه ثم قال دنباله گفتارشون ولی الکلام رتبتون خامسه. این همون بحثی است که به طور مستوفا در موقف هفتم اسفار 4-5 فصل اولش و همچنین بعدش الهیات موقف هفتم در پیرامون همین یک خط یک کلمه که حق سبحانه یکی از اسمای شریفش متکلم است، یعنی که اونجا فرمودن کلام کلام عینیه، کلمات عینیان و به ضرب من التعبیر مثل همه ی الفاظمون به ضرب من التعبیر عالم کتاب الله تصنیف حقه و این کلمات وجودی با حق سبحانه اضافه اشراقیه دارن مثل کلمات وجودی انسان عنوان تمثیل تنظیر اعضا جواره قوا ظاهر باطن اینها همه قائمی به نفسند همه و نفس متکلم این کلمات منشی اینهاست اینها همه مظاهر اسماء نفسند که نه نفسند و نه خارج از نفس. به عرض رسوندم که باب اسماء اصول کافی را باب حدوث اسماء باب حدوث اسماء اصول کافی را نگاه بفرمایید میبینید اونجا از زبان ائمه ما علیهم السلام که اسم نتیجه حرف این میشه که اسم هم عین مسماست و هم غیر مسماست. اسم عین مسماست که قائم به اوست، شأن اوست، فعل اوست، آیت اوست اینطور و غیر مسماست چون همه حد دارند، حدود دارند، به لحاظ حدودشون غیر او هستند، به لحاظ وجودشون همه آیات او هستند، مرتبط به او هستند، به ارتباط اشراقی، قیام فعل به فاعل، لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، عرض کردیم اون لام لهو که ملکیت حقیقی اعتباری و اضافی، نه اضافه مفهومی و نسبی، نه مقولی، نه اضافه اشراقی که همه قائم به او هستند و که للکلام شعنون آخر و حرفین این بس که حق سبحانه متکلم است به این همه کلمات همه قائم به او همه کتاب او هستند کلمات او هستند. همون که آقای شبستری شیرین گفت که به نزد آن که جانش در تجلاست همه عالم کتاب حق تعالی است عرض اعراب و جوهر چون حروف است مراتب همچو آیات وقوف است یکی زان فاتحه وان دیگر اخلاص از او هر عالمی یک سوره خاص یکی شد فاتحه وان دیگر اخلاص اینطور و او به این همه کلمات متکلم هست به همه. این ولل کلام رتبتون خامشه که بدین لحاظ به این نحوه به امکان نوری امکان فقری به اضافه اشراقیه به یدهی ملکوت و کل شی که تا اواخر این کتاب می‌رسیم که هیچ ذره‌ای تمام جهت از مبدأش بریده خلق نشده، معنا نداره. او رب العالمین هست، رب همه هست، طبیعت را ربش میگرداند، میپروراند، رب العالمینه. چطور میخواید که از یه ذره بریده باشه؟ بعد چطور پرورده میشه؟ چطور رشد میکنه؟ چطور وحدت صنعش محفوظه؟ و الی ماشاءالله، علم است، قدرت است، اراده است، شعور است، حیات است، برنامه است که در نظام هستی حکومت میکنه. چطور میخوایم که یه ذره رو از او جدا بدونیم؟ راه نداره. ولی الکلام رتبتون خامستون من حیث انه لیس به شیء زائد علی ذات المتکلم. این شیء زائد مثل این که بفرمایی شیء منقطع، خارج، بریده، اینطور راه نداره. یعرفو من سر نفس رحمانی، چون تصدیق می‌فرمایید که در مقام تنظیر معقول به محسوس، تشبیه، تنظیر برای تفهیم معانی، باید این حقایق را در مقام تفهیم تعنیسن، به همون تعبیر شریف آقایان به عنوان تعنیس، به مثالی تمثل جست، تمسک جست، که می فرمان نفس رحمانی. بعد این تو در فصوص نظر شریفتون هست که اونجا همینطور صادر نخستین، صادر نخستین اسامی گوناگون داره، صادر نخستین که تمام کلمات وجودی قائمن به صادر نخستین. صادر نخستین فیض عام الهیه و کشرات همه نقوشی هستند بر این نفس رحمانی که از او به این لحاظ تعبیر می‌فرمایند به رق منشور، پرده آویخته پهن گسترده که تمام این کلمات، این نقوش می‌بینید بر روی این پرده منتقشند. و الله من ورائهم محیط. اون نفس رحمانی صادره نخستینه و اون چه که خلق است، همونطور که در اسفار خصوص این کتاب ها داشتیم و عرض رسوندیم، در خلق تقدیر است. هرچند در این کتاب هم میادیم مباحث خلق، خلق تقدیره. خلقت و شیعه یعنی را به یک الگوی خاصی بریده به این نحوه. مثلا یه پارچه ای را دست خیاط بدید که این داره مطابق قد و قامت و هیکل این شخص ای را میبره، خلقه او، او را به قامت او، به هیکل او، به قد و قامتش ای را خلقه او، برید او را. تقدیر و اندازه در خلق نهفته است، اون لغت اصیل خلق. اون چه که حرف خلق است در او حد و اندازه است. در صادر نخستین حرف خلق نمیاد، چون رق منشور مقید به قید اطلاق است صادر نخستین. و همین اوائل کتاب نزدیک ها چند ورقه بعد میخونیم که صادر نخستین مقید به قید اطلاق است و حق سبحانه از این قید هم منزه و مبراست. اینطور که راه نداره، قید اطلاق هم فوق قید اطلاقه، به خلاف صادر نخستین که مقید به قید اطلاقه. و این همه نقوشی هستند که بر او متفرعن، منتقشن. و در درسای فصوص بعد رسوندیم که اربعین جناب قاضی سعید قمی اولین حدیثش که نقل کرده است گویا از حضرت امام صادق علیه السلام باشه. حالا نگاه می‌فرمایید، اولین حدیث اربعین قاضی سعید قمی که اون عمودی را که امام اسم می‌برد، عمود که از تخوم عرش تا بطنان عرش این عمود امتداد دارد و ماشاءالله همه متکی و قائم به این عمود، به این ستون متکی به او هستند، پشتیبان و پشتوانه همه اون عموده این ظل الله، این نفس رحمانیه که همه به او قائمند و او را به اسامی گوناگون رق منشور می‌فرمایند، نور مرشوش می‌فرمایند، خزانه جامعه می‌گویند، تعین اول می‌فرمایند، نفس رحمانی می‌فرمایند، جوهر نخستین، اسامی بسیار دارد که خیلی از اونها رو در این کتاب اسم می‌بریم. و جناب شیخ الرئیس در تفسیر یکی از این سوره های کوچک قرآن، حالا یادم نیست سوره قل یا ایها الکافرون یا قل اعوذ برب الناس یا سوره توحید، سوره های کوچک را که تفسیر فرمودن، در یکی از این سوره ها صادر نخستین را قضای الهی گرفته، یک معنای قضا کار خوبی کرد، و کسرات را قدر الهی گرفته کار خوبی کرد که او را قضا میگویند صادر نخستین را، ورای اون معنایی که در اشارات خوندیم قضا و قدر، که حکم کلی را فرمودید قضا و جزئیاتش را فرمودید قدر، بله ورای اون به جای خود هم شهید صادر نخستین هم قضای الهی است که در این کتاب اینها خیلی بحثش پیش میاد و بازتر میشه. حالا جان شریف شما میخونه، کتاب خوندید، حرف شنیدید، آگاهی داری، یه مقدار کتاب که پیش برویم بر کتاب مسلط میشویم، اینطوره، به این نسبت که پیش نمیریم. یادآوری ها میشه و مطالب در دست هست، چیزی میخونیم، حرفشو زدیم، شنیدیم. برای از شیخ در اون تفسیر اون صبر تعبیر میکند از او به قضای الهی صادر نخستین را و خلق را که منتقشن بر این رق منشور، تعبیر میکنم به قدر که جزئیاته. و یکی از معانی صادر نخستین تعین اوله که انشالله امروز بعد میرسیم در همین صفحه، حرف تعین اول که دارد یعنی همون صادر نخستین، اسامی بسیار دارد. حالا چرا گفتن نفس رحمانی؟ این اسم گذاری ها همه جهتی داره دیگه، حسابی داره. در فصوص برد رسوندیم که عنوان تنظیر، تشبیه که او را فرمودن نفس رحمانی، هرچند واقع فوق این گونه تمثیلات و تنظیره، و می دونید که آدم بخواد حقیقت را به الفاظ اینجا، به امثال اینجا تشبیه کنه، تنظیر کنه، دیگه یک گوشش رو بیان کرده. نباید در تنظیر و تشبیه تا فیا خالدون رفت و گفت چطور، اون جهتش را و چه شباهتش را باید در نظر داشت. قاعده این است دیگه، زیدون کل اسد دیگه، نباید گفت پس دوم زید کو اگه کل اسده مثلا، چه اینجوری ها که نباید حرف زد. بله، حالا نفس رحمانی، نفس مثل نفس انسانی. الان ما که اون واقع معلوم بشه یه تنظیر خوبیه. میدونید که دم که از انسان برمیاد، قائم به انسان، از انسان برآمده، دم نفس از انسان برآمد، و این دم اگر به مخارج حرف نخوره حرف نمیشه. این دم که برمیآید از انسان باید بخوره به مخارج، به زبان، به سقف زبان، به دندونها، به لب، به لب، تا این حروف درست بشه که این الفاظی که تلفظ میکنیم. اگر نخوره بعد میبینید که یه هوایی از دهن برآمده، دیگه الفاظ نمیشه که، آدم یه هوایی از دهنش بیرون آمده، این لفظ نمیشه. اون وقتی لفظ میشه که این دم بخوره به مخارج حروف. حالا اینو که دانستیم یه مقداری ما رو نزدیک میکنه به فهم واقع. اون نفس رحمانی، اون عمود، اون صادر نخستین، اون رق منشور، اون ظل الله، شبیه نفس که مطلقه، هیچ قیدی نداره، هیچ عنوانی نداره، صوت نیست، حرف نیست، لفظ نیست، هیچی نیست. اما وقتی آمده خورده به مخارج دهن، حالا میبینی که حروف میشه، اصوات میشه، کلمات میشه، اینطور. اما این اصوات و حروف و کلمات و اینها خارج هم از اون نفس نیستن، همون نفسی که شکن خورده، همون نفسی که صورت گرفته، همون نفسی که تعینات گوناگون گرفته، شده این اسما و الفاظ و نقوش گوناگون تشبیهن به این نفس انسانی که شکن میخوره این کلمات و حروف و الفاظ و اینها درست میشه. این کسرات شکنه اون صادر نخستین نفس رحمانی اسپردن بدین جهت که خودش مطلقه و با این تعینات این کسرات رو یافته. به این وجه خواستن یه تعبیری که نزدیک به واقع باشه تفهیم کنه حقیقت را، یه چنین لفظی را سر این حقیقت مرسله ذل الله ممدود و این کسرات گذاشتن. حرف مردم معلوم بشه چیه؟ مقصود مردم معلوم بشه چیه؟ بعد حالا اگر حرفی هست یا نه اینها به جای خود، اول حرف اشخاص مفهوم بشه معلوم بشه بعد بخواهیم، نه اینکه آدم چیزی نخونده یا یه معقولی یه رشته چند سباه مثلا چیزی شنیده، این طوری نباشه. حرف آدم پخته بشه و خونده و رسیده، حالا فرمایشی اگر داره در اصول عقاید تعبدی نیست، تکلیفیه به اون صورت تعبدی نیست، استدلالیه مربوط به تحقیق هر کسی، حرف روشن بشه. اینو میگن نفس رحمانی و صادر نخستین را که مطلق است از قیود و همه ی قیود نقوشی هستن که بر او منتقشن، لذا او را میگوین رق منشور، پرده گسترده. و این کسرات که قدرن به تعبیر شیخ الرئیس اینها همه بر این قضا منتقش شدن. خیلی ولی کلام رتبت خامست من حیث انه لیس به شیء زائد علی ذات المتکلم. میخوایی معنا را پی ببری بفهمی روشن با واقع نزدیکتر بشویم، یعرف من سر نفس رحمانی ها، این کلام یو که همه کلامه، یعرف من سر نفس رحمانی و خود نفس رحمانی هم مثل نفس انسانی و کلماتی که شکنهای او و قیود او هستند، تعینهای او هستند. خیلی و اقول و والله اعلم. خب حالا ایشون داره بیان این مراحل چارگانه و این بطون سبعه و سبعین بطن، شبیه همون آیات الاحکامی که در درس‌های پیش به عرض رسوندیم، به همون صورت قرآن است و این بزرگواران به حد بینش خودشون فرمایشی دارن، خلاف هم نمیگوین، قرآن هست مراحلشه. و یا از زبان خود ائمه ما صلوات الله علیهم، اینها خودشون خود قرآن هست، کلام الله ناطق هست، لیلة القدر هست، کلام الله ناطق هست. میبینید که در بیان یک حقیقت سه جور چهار جور فرمایش دارن، همه هم درسته، در طول همه معلومه که مخاطبین مراتب داشتن، با یه آقای مقداری پایین‌تر فرمایش فرمودن، با دومی بالاتر، اما میبینید که اینها که با این چند نفر صحبت فرمودن در یک موضوع فرمایش پیاده فرمودن، میبینید اینها با هم تباین ندارن، با یه مقدار غور و تأمل آدم میبینه که اینها در طول یک دیگر قرار گرفتن. این طوریه. حالا ایشون اینجا به حد بینش خود راجع به این مراتب چارگانه و بطون سبعه و سبعین بعد اشاراتی میفرما، روایات هم در این باره که ملاحظه میفرمایید گوناگونه و همه هم حقه، تا راوی مخاطب نحنو معاشر الانبیاء بوئسنا لنکلم الناس علی قدر عقولهم. از جناب امام صادق علیه السلام مثلا تفسیر صافی دارید، اون مقدمات تفسیر صافی مطالبی داره خوب خوش، در مقدمه چهارمش این حدیث رو میبینید که از جناب امام صادق علیه السلام روایت فرمود که کتاب الله علا اربعت اشیا، خیلی، العباره والاشاره واللطائف والحقایق، فالعبارت للعوام والاشاره للخواص و لطائف الاولیا فوق خواصه و حقایق الانبیا. خیلی خوب، ایشون این تو در وافی جلد سوم که راجع به وصایای جناب رسول الله و ائمه اطهار ما یکی پس از دیگری فرمایش می‌فرما، روایات نقل می‌کند، می‌رسید به وصایای حضرت امیرالمومنین امام علی علیه السلام. بعد اونجا می‌بینید که به فرزندش می‌فرماد، که به فرزندش ابن حنفیه، که قرآن هست، در هیچ حدی توقف نکن، اقرا ورقا، بخوان و بالا برو، در هیچ جا نباشه که بگی من رسیدم به قله این تورنی، اقرا ورقا. بله، حالا بعد در اواخر کتاب انشالله خدای سبحان توفیق عطا کنه در خدمت شما باشیم، در اواخر کتاب که حد انسان را حد یقف نیست و هر چه تجلیات پیش آمده، هر چه حقایق نصیب شده، نه اینکه اشتهاش کم نمیشه بلکه زیادتر میشه. یا من لا تزیده کثرت العطاء الا جودا و کرما، هر چه عطا فرمود سبب میشه که باز جود و بخششش بیشتر بشه، برای اینکه این اشتهاش بیشتر میشه، میگه خدایا بده، و همینطور و همینطور، که هیچگاه نفاد ندارد، کلمات الهی نفاد ندارد، و انسان هم حد یقف که جای وایسه و بگوید بسمه، حالا کی همه چیز را فهمیده و چه و اینها، این به قول همین آقایون فارابی در فصوص اون پیشترها کتابها پیش برز رسوندیم، بله فرمود مگر اینکه شیخ هم در شفا همینطور فرمود، مگر اینکه این بیچاره به بیماری مبتلا شده، همونطوری که انسان به بیماری بولیموس دستگاه گوارش از خوردن غذا باز میمونه، دستگاه گوارش رو، معده رو بیماری میگیره، میبینی که اون اشتهاش رو از دست میدهد، غذا نمیخواد، بدن همه از بیغذایی دارن آب میشوند، کاسته شده، میبینی که گرسنه‌اش نی، اونها همه نالهشون بلنده که غذا میخواهیم، اما اون کانون که باید غذا بخواهد این غذا نمیخواهد، مریض شده، باید خودش معالجه کنه. بعد فرمودن در معانی و حقایق و معقولات هم همینطوره، اونها فرمایششون انسانی بگوید من بسمه در راه تکامل یه جا وایسه بدونی که مریض شده و خودشو به طبیب برسونه، یه عیبی براش پیش آمده، یه رهزنی گرفتارش کرده، و الا انسان نمیگوید که من بسمه. و یه جا هم شیخ در شفا باز، این حرف فارابی بود در فصوص، شیخ در شفا جای عنوان می کند که بل کسانی که مزاج معتدل دارند از هیچ علمی زده نمی شوند، کسانی که مزاج معتدل دارند از علم زده نمی شوند، خواهان همه علوم هستند و همینطور سیر نمی شوند هیچ وقت اینها اینطور. بعد این تاریخ ابن خلکان از ابو تمام، همین صاحب حماسه، حماسه رو جمع آوری کرد، ایشون طوری که شرح حالش هم نوشتن، از اقدمینه، از مفاخر امامیه هم هست، ابو تمام شرح حالش نوشتن. ابن خلکان در باره از ایشون یه جمله، از کلمات قصار او خیلی خوندنی، یه جمله در خوره تابلو که فرمایشش به این مفاده، حالا خود عبارتش رو الان از بر ندارم، مفادش اینه که شمشیر هندی غلافشو میخوره، شمشیرهایی که همون تو کتابا میخونیم شمشیر هندی، اون جوهرش خیلی خوبه، تنده، حاده، خوب میساختن، خوب آب میدادن، فولاد خوبی بود، این شمشیر را که تو غلاف میذاشتن اون حدت و شدت و اون قوت این شمشیر، یواش یواش میبینی که این غلافش منشرح شده، غلافش از بین رفته، باید برای او یه غلاف دیگه، این غلاف را اون حدت و شدت جوهر شمشیر از بین برده. بعد فرمود که بعضی از نفوس و بدنها این طورن که آرام نمی نشینن، بدن پروری ندارن، همش بدن رو به کار می کشن، که اون نفس ناطقشون اون شمشیر هندیه، جوهرش یه جوهریست که تنپروری نداره، میخواد که این غلافش را که تن بود چون غلاف و جان شمشیر، کار شمشیر میکند نه غلاف. بله البته غلاف رو به کار میکشد، کشتی کارشه، وسیله کارشه، اینها نمیگذارن که این غلاف آرامه، همش میخواد که او را بله در کارش بگمارد که تا چیزی به دست بیاورد. و میداند که اون شیعت او، حقیقت او، واقعیت او، اونی که اوست اون هست. و بدن مادی، هرچند انسان بی بدن در عوالم و مراحل نیست و بدنها در طول هم و تفاوت به کمال و نقص، اینها رو دیگه در کتابهای پیش پیاده کردیم، حاضر داریم. بله این طورن. اگر آمده کسی گفت بسمه از کتاب، از علم، از معارف، از حقیقت، از مسیر استکمالش انزجار یافته، بداند که مثل همون بنده خدای بیماری بولیموس گرفته که مزاجش غذا نمیخواد، باید خودش رو به طبیب برساند. خب حالا ایشون وارد میشه راجع به این مراتب زهر و بطن که صحبت میفرما. خب حالا یه مقداری ما را اجازه بفرمایید، ولو اینکه البته آدم میخواد زودتر ورق بزنه، زودتر پیش بره، برای اینها صحیحه و بر کتاب مسلط میشویم، عجله نشه. به عنوان تأنیث مطلبی رو از این ظاهر و باطن که به عرض میرسانیم، به عنوان تأنیث یادآوری اون چرا که از کتابهای پیش خوندیم و الان به عرض میرسانیم در نظر بگیریم. بتون یک معنا، یک حد، یک در یک بود، بتون خود انسان رو در نظر بگیریم. نظر شریفتون هست آقا که ما در دو جای منظومه این حقیقت رو خوندیم، حالا در خاطر داشته باشید آقا، در دو جای منظومه این مطلب رو خوندیم، گفتیم که این قوا در نشأه شهادت مطلقه میفرمایید 5 تا. حالا الان همین اندازه که سر زبون ما هست، جای قال و قیل که نیست، الان قوای ظاهر رو میفرمایید 5 تا. این لامسه هست و باصره و سامعه و ذائقه و شامه و اینا، و قوای باطنه رو هم که یه پله باطنی هاست، یه مقداری رفتیم به داخل، اونها هم که میفرمایید 5 تا. این 10 تا را که میآوریم در عالم خیال متصل خودمون، میبینید که نفس در عالم خیال یکی 10 ضرب 10 میشه، میشه بس 100 تا. که اگر اینجا 5 تا سی پله داخل بشویم میشود 5 تا دیگرون قوای باطن. این 10 تا را که میآوریم در مثال متصلمون، میبینیم که اینها هم از نفس منشرح شدن، از نفس منشعب شدن، از نفس متنزل شدن. و فرمودید در کتابهای پیش خوندیم، نشست جا کرد در ما که بدن مرتبه نازله نفس است. اینها بله به عمقش برسیم این حرفا را، که بدن مرتبه نازله نفس است، یعنی اینی که بدن هست یعنی روح متجسد، اینی که بدن هست یعنی نفس متجسد، نفس متنزل. اینطور خب پس این 10 قوه اونجا میشوند 10 تا 100 تا که هر یکی همند، هر یکی همند. این رو در اونجا گفتیم و فرمودید این همه از نفس منشعب شدن دیگه، از نفس متنزل شدن. بله اینطوره. حالا از مرحله خیال عالم مثال بروید به عالم عقل خودتون، عقلم که یه شأنی از شؤون نفس ناطقه هست، عقل یه شأنی از شؤون نفس ناطقه هست. خب حالا که اینه، میدونید که هرچه مراحل وجودات پایین‌تر میاد، کثرت حاکمه، پراکندگی، تفرقه هست، تشتت. و هرچه بالاتر میاد میبینی فشرده‌تر و جمع‌تر میشه و وجودش قوی‌تر میشه، ید الله مال جماعه و ید قدرت، جمعتر وقتی که پراکنده شد ضعیف میشه، جمع که شده توحد پیدا میکنه، توحد با قوت. بعد در همین اوایل این کتاب میخونیم که تا ما توحد نزدیکیم، همین بعد چند صفحه هر پیش میاد که تا ما توحد و احدیت پیدا نکردیم نمیتونیم چیزی رو بفهمیم، منتها توجه نداریم. تا پراکنده باشیم، چشم یه جا رو، گوش یه جا، یه چیز، اینا هیچی نمیشه بفهمیم. وقتی اینا همه رو جمع کردیم و آمدیم توحد احدیت پیدا کردیم و همه رو الغا کردیم، شدیم یک چیز، با مآخذ، مصادر، خزائن ارتباط پیدا میکنیم، علوم رو میگیریم، میفهمیم. لذا میبینی بعد میگی سر صدا مزاحم منه، نمیشه جیغ و داد نکشید و بعد چطور اینا، نمیشه اینجا، باید برم یه جای دیگه بشینم، کارم مشکله، کتابم مشکله، مطالعاتم سنگینه، توحد میخوای. اینطور و هرچم که این کتاب بخونیم و پیش برویم، خداوند درجات جناب آقای طباطبایی رضوان الله علیه را متعالی بفرماد، میفرمود که آخرین مرحله سیر عارف این است که میبیند این همه ای را که خونده شرح کتاب وجود خودشه و اون که خود داشت بیگانه تمنا، اینطور تمنی میکرد دیگه. و آخرین مرحله این است که درست الان داریم راجع به تشریح آدم، عالم، ها، بعد میبینیم سرانجام به اینجا رسیدیم که خودمون بفهمیم کیستیم و خودمون چه کاره ایم. اینطور شد آقا دیگه، به این صورت میشه. خب پس بالاتر برویم، حالا از خیال رفتیم بالاتر، در خیال شده هر یکی 10 تا، شده چند تا؟ 100 تا. بالاتر برویم عالم عقل، میبینیم اونجا میشود بله، هر 10 تا شده 100 تا، هر یکی شده 100 تا، یعنی شد 1000. درست؟ و ما ادراکاتمون خارج از ما که نیست، اون چرا که میابیم ادراکات ماست، اون چرا که تمثلن میابیم ادراکات ماست، اون چرا که کشفن و شهودن و وجدانن میابیم ادراکات ما، اون چرا در خواب میبینیم مکاشفات ما، همه ادراکات ما. وحی میگیره، ادراک او یافته، گیرنده بر اون حقیقت وحی بر او القا شده، همه از ادراکات او، تمثلات همه از ادراکات او. بنابراین مطابق این کثرت قوا میشود که انسانی کثرات ببیند، چه عجیب کثراتی. حالا همین الان به همین اندازه اکتفا میکنیم، ولو اینکه بنده در یکی از این نوشته هایمون هم اینکه اینجا با خودم آوردم، به طور مفصل اینها را پیاده کردم و پروروندم، الان همینقدر. حالا به حضور شریفتون عرض میکنم که اگر این را میخواد بپرورانید، او را میخواد بپرورانید، رجوع بفرمایید، یا این دو سه صفحه‌ای که ما داریم، حالا من این مصباح را روزانه می نویسم، ولی این را میبری زیراکس میکنه هر جمعه شریفتونه، یا به مأخذش رجوع بفرمایید، چون ما مأخذ رو نقل کردیم، بحث شریف حاجی رو با اضافاتی که آوردیم. در اگه شرح مثنوی حاجی رو دارید، ضمن این اشعار، این صدا در کوه، این صدا در کوه دلها بانگ کیست، ضمن این گه پر است از بانگ این کوه، گه توهیست، هر کجا هست او حکیم است استاد، بانگ او زین کوه دل خالی مباد، هست کوه کاوا مسنا می کند، آوا مخفف آواز، هست کوه کاوا ستا می کند. اینها پله پله، این کوه کوه وجود انسانه، پله پله میاد و ظاهر اینطور رو بعد مسنا می کند، برمی گرداند و بعد باطن می بینید یکی 100 تا و بالا یکی 1000 تا. بعد احادیثی رو که جناب موسی کلیم در رب ارنی انظر الیک، اونجا چه ها و چه ها و چه ها، ای پی هم گفت رب ارنی انظر الیک، تا بدونجا که می بایستی دریابد دریافت، و باز انسان است دیگه، اشتهاش بیشتر میشه، تا به رب ارنی انظر الیک دیگه بهش اطلاع دادن که بله دیگه یافتید، و بیش از این، بله بیش از این و الله من ورائهم محیط، بله که حالا رب ارنی که جواب شنیده که بله لنترانی، بله رسیده به اون وجود صمدی که انت الوجوه للحی القیوم، وگرنه به اندازه وسع پیغمبری و عظمت وجودیش و سعه ادراکاتش و پی هم رب ارنی انظر الیک و هی مظاهر، هی اسما، هی کلمات و مدرکات و تمثلات، تا دیگه بهش اعلام کردن که دیگه لنترانی و دیگه وجود صمدیه که انت الوجوه للحی القیوم. بحث شریفی رو جناب حاجی پیاده فرمود و در مباحث تمثلات و کاشفات انسان در طهارت ذاتیش، در سیر و سلوک انسانیش، در مراقباتش، اون چرا که مشاهده می کند، احوالی که براش پیش میاد، بعد ها حرفایی داریم. این یه اصلیست که اینجا جناب حاجی می فرماد و پیش از او فرمودن، ما اینها رو جمع جور کردیم و در یکی از این مجموعه مون داریم، این چند صفحه خیلی شیرین و خوش، و این یه اصلیه، یکی از امهات است که باید در خاطر داشته باشیم که بعد به کارمون میاد. حالا روایاتی هم از جناب حاجی آورده و ما بعضی از عرایض داریم اینها، این در خاطر شریفتون باشه. برای بطون ببینی چی شده، مراحل بطون، بعد از ظاهر رفتیم به باطن و اونجا رسیدیم به عالم خیال و رسیدیم به عالم عقل و بالاتر و اینها، یکی شده 10 تا و شد 100 تا و شد 1000 تا و همینطور پیش می رویم، بالا بالا می رسیم به وجود احدی که بله همه هست و عالم به کل شیء و حسن مطلق و علم مطلق و جمال مطلق و جلال مطلق و هاکذا، که همه چیز هست به وجود احدیش بدون کسرت. اقرأ ورقع، این به عنوان تأنیس و تنزیل که اون جهت یادآوری. حالا به کتاب نزدیک بشویم. و اقول و والله اعلم، خوب داری یه وجه، اینها وجوه انحصاری نیست، یه وجه داری ایشون میفرما، مثل همون برز رسوندم که احکام، بل اسرار احکام، آیات احکام، اسرار احکام. اقول و والله اعلم که ان یه وجه، که ان زهرهما، چون راجع به قرآن و حدیث بود، زهر قرآن و حدیث، که ان زهرهما ما یفهم منهما بالعرف لغوی، همونطوری که این و این حرف قریبه به همون فرمایش امام علیه السلام است که ظاهرش للعوام به بالات اینها بین شوره، ما یفهم منهما بالعرف لغوی مما یتعلق بالاعمال الغالبیه، غالب یعنی همی بدن، بدن اعمال غالبیه، بله نماز روزه است، احکام ظاهری هست که باید انسان انجام بدهد، اینها این یه مرحله که این آقایان تعبیر میکنن مقام تجلیه، که تجلیه یعنی ظاهر انسان باید که مطابق قوانین شرع، احکام شرع آراسته باشه، یعنی فقه شریف باید در متن انسان پیاده بشه، در متن اجتماع پیاده بشه، اینها میگن تجلیه، که فقه برای مقام تجلیه انسان، اجتماع انسان، فعل انسان، بدن انسان، لباس انسان، بر اینها باید این مرحله پیاده بشه. کل اقرار بال ایمان، این زهره هما و بطن هما، یعنی که ان بطن هما به نصب میخونیم، و بطن هما مقصود هما الاصلی مما یتعلق بالمعاملات قلبیه، بله معاملات قلبی، حالا خیلی حرف معاملات قلبیه خیلی مقصود و مفصل، که در مقام تخلیه قلبی و تحلیه قلبی اون چرا که در تخلق به اخلاق ملکوتی قلب باید داشته باشه، با خدایش چگونه باشه، با خلق خدا چگونه باشه، این مسائل اخلاقی روحی، اینها معاملات قلبیه که به طور مفصل و مبسوط در پیش داریم. ول متن یا مطلع برز رسوندیم. بله باز هم همین یاد داشت های اسفاریمون نگاه کردیم، دیدیم که خیلی از آقایی اونجا یاد داشت کردیم، اونجا مطلع خوندن، دیروز عرض کردیم مطلع خوندن، حالا فرمودن مطلع و یا مطلع مهل شریفتونه. ول مطلع و ما بعدهما مما یتعلق بالاسرار سریه والحقائق الجمعیه برسد پله پله الى حد تعین الاول. تعین اول چی بود؟ صادر نخستین. درسته که نظر شریف شما باشه که صادر نخستین را تعبیر به ولایت هم میکنن و میگوین ولایت در همه موجودات ساریه، یعنی صادر نخستین، دهنشون، رمزشون، حرفشون و انسانهای کامل ولایتشون در همه ساریه، چون وجودن ارتقاءن اتحاد پیدا میکنن با صادر نخستین و عالم میشود به اذن الله به منزله اعضا و جوارحشون، لذا تصرف در ماده کائنات میکنن و همه حضرات حکمای الهی این جهت را آوردن. مثلا اواخر الهیات شفا نظر شریف شما هست، آقایانی که در خدمتشون بودیم، شیخ اونجا عنوان فرمود که یکی از علائم انسان کامل این است که میبایستی در ماده کائنات تصرف کنن، یعنی کائنات چنان تسلیمش باشن که عذاب و جوارح ما تسلیم ما هستن، ما دستمون رو جمع میکنیم میکشیم، بلی اینها چطور این عذاب و جوارح ما در اختیار ما هستن، باید اینطور این عذاب و جوارح به اذن الله چون خلیفت الله هم در اختیارشون باشه، لذا تصرف در ماده کائنات میکنن. بله بدون ابزار و آلات مادی. بله چه کرده حضرت موسی کلیم که دریا رو شکافته بدون اینکه صد ببنده، به نظر افکندن و چی جور اون نظر قدسی روحانی عقلانیش دریا دو طرف رو کنار زده و آب رو نگه داشت به اون نظرش، به اذن الله، اذن الله تکوینی، این تو به این نحوه تصرف میکنن در ماده کائنات. و اون نحوهی که در باره قلعه باب خیبر روایت از جناب امیر علیه السلام که او را کند و به 40 عرش او را پرت کرده، و حدیث آمده که او را دست مبارک او بدن او به در مس نکرده. خب اینطوره، مگر اونجا دست حضرت موسی کلیم به دریا مس کرد؟ مگر صد بسته و سنگ چیده چیکار کرده؟ اینجا هم همینطور و تازه بالاتر از اون و جهات دیگر. باید انسان شناخته بشه در علمش، هم علم امامم همینطور، تصرفات امامم همینطور. حالا بخواد دست به قلم کنه و چیزی بنویسه و اینها داره، بل نوشتن چیزهایی و که فقط به استبعاد، به استیهاش خودشون را ملاک کار قرار دادن، خودشون را مقیاس قرار دادن اینطور. و انسان ناشناختمون، انسان کامل، امام، حجت الله، انسان کلام الله ناطقه، این هضم نشده. بعد میگه چطور شده که اونطور شده اینطور، بعد یه چیزهایی به متفاهم عرفی حرفای میگیرن پیاده میکنن و عرض خود میداری و زحمت ما میداری. کتابی هست، کتاب روایی به نام بشارت المصطفی لشیعت المرتضی، کتاب مال عماد الدین طبریه، این جناب از شاگردان شیخ طوسی عماد الدین طبری، حدیث را جناب ابن باوه رضوان الله علیه ایشون در مجالسش در امالیش آورده و همین حدیث را عماد الدین طبری در بشارت المصطفی لشیعت المرتضی هم آورده، هر دو بزرگوار روایت کردند. منتها در این بشارت المصطفی ایشون آورده که روایت که حضرت امام علیه السلام که در از قلعه خیبر برکند دست به او مس نکرد، بدن بهش مس نکرد و به همون قوت روحانیش او را برکند و 40 عرش او را غصب کرده. عرض می کنم که مگر دست حضرت رسول الله به ماه رسید؟ مگه دست حضرت موسی کلیم الله به دریا به آب رسید؟ مگه اینها همه همون بحث شریفی که در اسرار الآیات آخر شفاعت اشارات داشتیم، اینها همه به تصرفات قوه نفسانی. این خطبه قاصعه نهج البلاغه، جناب رسول الله امر فرمود درخت دو نیمه بشود، نیمه به سویش بیاید و نیمه در جایش بیستد. و امیرالمومنین عقل فرمود دیگه خطبه قاصعه، و دوباره نیمه درخت را امر فرمود که برود با اصلش بپیوندد و یه درخت کامل شده. و جناب امیر در اون خطبه قاصعه فرمود که دیدیم این درخت به سوی رسول الله مثل این که مرغی پر میزنه، این شاخه‌هاش همه به هم میخورد و بچه‌ای و پرزنان آمده حضور رسول الله. مگه دست جناب رسول الله به او رسیده؟ حرف معلوم بشه. حالا در اواخر این کتاب چند تا امر، 17 تا امر بود عرض کردیم اوائل، بله میاد این مسائل رو عنوان میکنه به طور مبسوط و مفصل. و خود این شارح از زبان قوم فرمایشاتی داره که بله بدانید که علامت انسان کامل این است، یکی از علائمش این است که احیا و اماته کند، وگرنه لیسه به کامل، انسانیش در مسیر کامله، احیا و اماته کند. و این نه اینکه حدیث ضعیف باشه که حضرت امام هفتم سلام الله علیه در منا، حدیث کافی که در منا بعد دید که زنی با بچه هاش اینها نشستن دارن آهناله میکنن، جلو رفته و دید گاب شیرده داشتن، گابشون مرده، شیر میدوشیدن اینها، این ایام آمد رفت حجاج بود، اینم گاب هم مرده، اینها نشستن آه افسوس میکنن. و این جلو رفت و روایت نگاه بفرمایید امام هفتم چیزی فرمود و با نوک پایش گاو را نهی بیداد و این حیوان جاش برخواست. و بعد زنه توجه پیدا نکرده بود اینها، وقتی دید که گاو زنده شد برخواست، یه مرتبه شیون کشید، فریاد کشید که عیسی روح الله، عیسی روح الله، و آقا خودش در میان مردم قایم کرده که بعد زد خودش تو جمعیت که او را دیگه نیافتن. بعد این دید گاو زنده شد، گفت عیسی روح الله، و بی خبر از اینکه بله و عیسی روح الله شخصی حرفی نوعی حرفه، باید اماتو احیا کنه. نه اینکه این عظمت کتاب حجت کافی، سبحان الله، بله اینها حد سندش ضعیفه، بله اینها مگر یه دو سه تا روایت که سندش بد نیست، اما اونها مفهومش معناش چندون دلنشین نیستش، اینو که دو سه تا حدیثش تازه، و اون دو سه حدیث هم که تازه سالمه، اون هم مفهومش نمیدونم، متنش چندون به کار نمیاد، اونها که سندش خوب نی، این دو سه تا سندش خوبه اما متنش چیزی مفهوم نمی. این تو در باره آقا چون به چشمت داشتی شیشه کبود، زین سبب عالم کبودت مینمود، کرده ای تعویل حرف بکر را، خیش را تعویل کن نه ذکر را. و یکی از علائم کامل این است که باید اماته و احیا کند، تا هر بی سر و پای مدعی نشود که من واسطه فیض اله هستم. اینها را به برهان پیاده می کنند. انسان باید شناخته بشه. بلست کل اقرار بل ایمان و بطن هما مقصود، یعنی عرض کردم که ان بطن هما مقصود هما الاصلی مما یتعلق بالمعاملات القلبیه و المطلع یا المطلع ما بعدهما مما یتعلق بالاسرار سریه و الحقائق الجمعیه، بالا میره جمعیه احدیه توحد الی حد تعین الاول. و اما من حیث تجلی الاحدی المخصوص بالکمال المحمدیین بالکمل المحمدیین فهو ما یسمیه شیخ ما بعد المطلع، این ما بعد یعنی ما فوق، بعد رتبه داریم بالا میریم تا رسیدیم به اون مطلع یا مطلع. بعد از مطلع هم باز خبرهای و اون برای کمل محمدیین است، کمل از امت خاتم انبیا که العلماء و ورثه الانبیا، و این ارث وراثت مراتب داره. بله اونی که داره قرآن رو میخونه عبارتش رو، این یه بهره از ارث، و همینطور بیا تا به اون کمل محمدیین تا برسد به خود حضرت خاتمه انبیا صلوات الله علیه که اولین و آخرین از مشکات مقام او دارن استضاعه میکنن، استناره میکنن اینها. اینطور ما اون ما بعد مطلع، ما فوق مطلع هست. خیلی این مراحل چارگانه زهر و بطن و حد و مطلعش. و اما تفسیر و سبعت ابتون آقا هم که عزم رو خواست،